الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. یکی دیگه از بود، یکی از تقسیم هایی که مشهور کردن و شیخ زمان بازم از این خالصازه، در واقع با توجه به مسئله ملاکی که ما عرض کردیم، حد وسطی که عرض کردیم در بحث اصل مثبت، یه فرق بین دو طرف این تفصیل وجود نداره. تفصیل بین این که استصحاب اگر امری رو میخواد اثبات بکنه، اون امر در واقع تمام اون امر عادی باشه که امر عادی وجودی یا عدمی فرق برای ما نمی کنه، تمام اون امر عادی رو بخواد استصحاب اثبات بکنه، یا اینکه بخواد جزءش رو اثبات بکنه. شیخ می فرماید که بالاخره استصحاب به امر عادی تعلق پیدا نمی کنه، چون تمام اون امر عادی بخواد با استصحاب اثبات بشه، چون اون امر عادی یک مفهوم مرکب باشه که استصحاب بخواد بعض از اجزایش رو اثبات بکنه، چون اون امر عادی امر وجودی باشه، یک مفهوم وجودی باشه، چون اون امر عادی یک مفهوم عدمی باشه. هیچ کدوم از اینها فرقی در ناحیه این که استصحاب فقط در محدوده شرعیات و جعلیات جاریه نمیگذاره. بعد از این مطلب هم جناب عایشه، حالا میریم تو عبارت میبینیم، جناب عایشه وارد میشن در یک کلامی از صاحب فصول تبعل کاشف الغطا. جناب آقای صاحب فصول دو تا مطلب دارن. شیخ میخوام بگه این دو تا مطلب اولا با هم متعارضه، ثانیا غلطه. از یه طرف جناب آقای صاحب فصول گفتن که ما اینجا دو تا اصل متعارض داریم، اینجا دو تا اصل متعارض داریم. یه اصل، اصلیه که مسمای به اصل مثبته، که این اصل مثبت میاد در شیء جاری میشه، که این شیء ملازمی داره، به وسیله این شیء ملازمش اثبات میشه، بر ملازم اثر شرعی وار میشه، که این به یک معنا در ناحیه موضوع حکم شرعیه. چرا؟ وقتی اصلی اومد شیء آ رو اثبات کرد که شیء آ ملازم با شیء بی بود، شیء بی دارای اثر شرعی بود، اصلی که در شیء آ جاری شد به وسیله شیء آ بی رو اثبات کرد، یعنی اصلیست که بی رو اثبات کرده، بی موضوع حکم شرعیه، وقتی بی اثبات شد حکم شرعی بر بی مترتب میشه. این یه اصله که به یک معنا در ناحیه موضوعه، یعنی با این اصل ما موضوع رو درست میکنیم. این یه اصل، همه اصل مثبتتون. یه اصل هم در ناحیه محمول و حکم شرعی جاریه، که اون اصل عدم اون حکم شرعیه. مثل استصحاب عدم اون حکم، عدم عدم. بعد آقای صاحب اصول گفته که این دوتا استصحاب با هم متعارضن، پس اصل مثبت حجت نیست لتعارضهی مع استصحاب عدم الحکم. ای استصحاب عدمی داریم، ای با او استصحاب عدمی متعارضه. افتر محمولی داریم، حکمی داریم، شک داریم هستش یا نیستش، نبوده نبوده، الان شک داریم به وجود اومد یا به وجود نیومد، استصحاب میکنیم عدمش رو. حالا میخواد حرف بزنیم، میشه عقولای شیخ. حالا شما اگه همین رو تعقل دارید میکنیم، بریم جلو. تصویر شد دیگه، خیلی عجیب نیست. باشه، حالا بعید یا غیر بعید، اون بالاخره اینو گفته، حالا همین مقدارش واضحه دیگه، نباید بگید که تصویر نمیشه. این یکی. خب پس یه نکته ای صاحب اصول گفته که به علت تعارض از مثبت خود جد. بعد اومده گفته که حالا یه مطلب دیگه هم در جای دیگه عباراتش پیدا شده که شیخ نقل میکنه، این تیکه رو نقل میکنه، قاله دیگه نقل میکنه، که ایشون فرموده که اخبار باب چون مسوق برای بیان احکام شرعیه، اخبار باب رو شارع گفته برای بیان احکام شرعیه برای اثبات احکام شرعیه دیگه شامل امور عادی نمیشه. اطلاق اخبار باب، لسان اخبار باب شامل مسئله احکام عادی و عقلی نمیشه، ولو اینکه بر این احکام عادی بعدا بخواد حکم شرعی وارد بشه، اما ظهور اخبار در مسئله احکام شرعی. جناب آقای شیخ میگه اولا این دو تا عبارت با هم متناقضن، ثانیا عبارت دوم غلطه، اولش هم غلطه، هم تناقض دارن اینا با هم دیگه، هم غلط. چرا؟ شیخ میفرماید که اگر اخبار باب مسوخ برای بیان احکام شرعیه، پس شما دیگه اصلی در ناحیه موضوع نداری. ببین شما چجور تصویر کردی؟ گفتی اصل مثبت من رسیدم به خرای ها فروش، اصل مثبت من در ناحیه موضوع بود علی ایها، درست شد؟ بعد یه اصلی اومد، حالا یا عدم مثل استصحاب عدمی یا هر چیز دیگری در ناحیه حکمتون. اگر شما گفتی که اخبار باب استصحاب برای اومدن که بگن استصحاب برای بیان احکام شرعیه، پس اصلی تو ناحیه موضوع وجود نداره که بخواد تعارض کنه با حکم، با اصلی که در ناحیه حکمتون. بابا بنویسم با تابلو، شما یه موضوعی داشتی به نام آب، استصحاب روش پیاده شد، از آب بیرون نتیجه گرفتید، میخواید عوض کنه جا رو کشت بخواید
موضوع نداشتیم، نتیجهش
یعنی استصحاب آ رو اثبات کرد، آ با بی ملازمه داشت، بی در اومد که بعد بی حکم شرعی پیدا بکنه. اصل استصحاب اثبات بی کرد برای شما، درست شد؟ که بی موضوع حکم شرعی توه، پس استصحاب بی رو اثبات کرد، یه استصحاب داریم که اثبات بی میکنه و به تالی اثبات حکم شرعی میکنه، یه استصحاب داریم که عدم حکم شرعی رو نتیجه میده که تعارض داره با این استصحاب وجودی، یکی تو نایه موضوع، یکی تو نایه حکم علایه. شیخ میگه اگر شما حرف دومت بگیریم که اخبار باب شامل احکام عادیه، امور عادیه نمیشه، پس استصحابی در نهای موضوع نداریم، چون بی امر عادیه در واقع که بعد بخواد تعارض کنه با نهایه حکمه. یک، به تعارض کنه. دو، سلمنا که تعارض داری، اگر تعارض داری این دفعه استصحاب در نهایه حکمت غلطه. چرا غلطه؟ چون اینا اصل سببی مسببی هست، یک اصل موضوع دلیل اجتهادی منقح میکنه، دیگه نوبت به استصحاب و شک در نهایه محمول نمیرسه که بعد بخواد خود شک کنی بعد استصحاب کنی یا هر اصل دیگه ای پیاده کنی. پس یا حرف دومت بگیریم که مسوق برای بیان احکام شرعیه، نوبت به اولی نمیرسه. اگر حرف اولت بگیریم، باز یکی سببیه یکی مسببیه، تعارضی بین اینا وجود نداره. این قول که آقای شیخ این فرق بین اصل سبب و مسببی من اختراعات شما، نه از کلمات صاد فصولی یا کاشف الغطا، شیخ میگه نه خیر، خودشون تفسیر کردن به این مطلب که در دوران بین اصل سبب و مسببی سببی حاکمه و مقدمه، و لغت حاکم هم که داریم میگیم این حاکم هم نیست، حاکم مصطلح به حکومت اصطلاحی اصول، چون شکی دیگه نمیذاره که نوبت به اصل عملی در نهایه خود برسه، موضوعش منتفی میکنه ورود یا هر چیز دیگه، اما حکومت اصطلاحی وجود نداره. خب بعد هم شیخ میفرماید که حالا، اما حالا بیایم سراغ بعدش هم، این لیس فی اخبار البابی که الان گفتیم در اخبار باب چیزی که امور عادی رو بگیره وجود نداره، این مطلب نهایتا علی تحقیق حرف درستیه، البته نه با ملاک حرف صاف فصول که اخبار باب شامل امور عادی نمیشود، اخبار باب نمیتوانن شامل امور عادی یا عقلی بشن، نه اینکه شامل نشدن ظهور نداره. ما اصل در نهایه حکم داریم، اصل نهایه موضوع هم نداره، خود جاریه و معارض هم نداره، دیگه تمام میشه کار. چرا آقای شیخ میفرماید که میخواد همینو بخونم بعد اون تیکه آخرش بگم، کذا لا فرق بین ان یثبت بالمستصحب تمام ذلک الامر العادی کالمثال فرقی نیست، در اینکه با استصحاب ما اثبات کنیم مستصحبی رو که اون مستصحب تمام اون امر عادیه، مثل اون مثال مثالای بالا بقاء حیات عم یا بقاء حیات زید، بقاء حیات یا عنوانه او قید له یا قیدی برای مستصحب در برای اون امر عادی داشته باشیم، قید عدمی و وجودی فرق نمی کنه. بخواییم جزء اون مستصحب رو، جزء اون امر عادی رو استصحاب کنیم، مستصحب ما جزئی از یک مرکبیه به نام امر عادی. مثال میزنه که استصحاب الحیات للمقتوع نصفه، مثالش رو توضیح بدیم. ابیرون آقای شیخ میفرد بخواد بفرماید که آقا ما یه اثر شرعی داریم به نام دیگه، این اثر شرعی متفرع بر ثبوت و عنوان قتله. اگه یه کسی قاتل کسی دیگه بود باید دیه رو به او بده، و الا اگر موتی به شکل طبیعی اتفاق بیفته دیه ای وجود نداره. درست شد؟ پس دیه اثر شرعی مترتب بر فعل قاتل، فعل جانیه. خوبه؟ خب حالا میفرماید که یه کسی زیر فرش زیر فتو بوده، یه کسی زیر فتو بوده، یه آقایی هم پیدا شد اومد با شمشیر زد ای دو نصفش کرد، زد رو فتو لتو پار کرد یه آدم رو. حالا چه موقع دیه بر این مترتب میشه؟ ما باید اول بتونیم استصحاب کنیم حیات این فرد تا قبل از فرود شمشیر بر فتو، بگیم زنده بوده زیر فتو، که بعد به اومدن شمشیر، به این ضربه شمشیر قتل معنا پیدا بکنه، ازهاق روح معنا پیدا کنه، نه زهاق روح، روح نرفته، روح بردن نده کشتتش. پس شما اول باید حیاتش رو اثبات بکنی، زر روح بودنش رو با استصحاب اثبات کنی، تا بعد با فرود شمشیر ازهاق اون روح، ازهاق اون حیات معنا پیدا بکنه بشه قتل. و الا اگر قبلش مرده باشه دیگه اومدن شمشیر، اومدن و نیومدنش علی السبیل. پس شما با استصحاب حیات رو اثبات میکنی تا بعد موضوعی شکل بگیره به نام ازهاق حیات و اثری پیدا بکنه به نام ترتب دیه، که استصحاب الحیات باید پس استصحاب کنیم بقاء حیات رو، بقاء روح رو، للمقتوع نصفین، برای او کسی که الان با شمشیر زدن. فیثبت به، یثبت با این استصحاب بقاء حیات برای تو این موضوع القتل. چه قتل؟ قتلی که الذی هو ازهاق الحیات، نه زهاق الحیات. زهاق حیات موت طبیعیه، ازهاق بردیمش تو باب افعال تعدیه شد، ازهاق یعنی بردن رو، نه رفتن رو، که بشه قتل. این مثال وجودیش، قید وجودیش، حیات قید وجودی برای عنوان ازهاق الحیات که موت در واقع. البته اینجا علاوه فقهی اگه بخوایم مناقشه کنیم یا تحقیق کنیم و تأمل کنیم، باید ببینیم که خود عنوان قتل در لسان ادله چی معنا شده. کسی که اصول خونده باید اینجا اول ببینه عنوان قتل که در لسان ادله اومده یک عنوان مع تحدید من قبل شارعه، یا به موضوع له عرفیش موضوع ادله. اگه به موضوع له عرفیش باشه بعد ازهاق الحیات یراد فل قتل، اما اگر تحدیدی من قبل شارع درش اتفاق افتاده باشه دیگه با باید متبع برای ما موضوع ادله است، نه معنای لغوی قتل. یه حرف بنابر اینه که معنای قتل همون ازهاق الحیاتی باشه که موضوع له قتله. اگر هم کسی بخواد این ادامه بده باید ببینه جناب آقای شیخ حجیت قول لغوی قائل هست یا قائل نیست، تا بعد ببینه. اگر هم فرض کردیم شارع برای قتل تحدیدی انجام نداده، شیخ میتونه باز هم با معنای لغوی کار کنه یا نمیتونه؟ یعنی چند پله داره این بحث علاقات اصولی، اگه کسی بخواد رسیدگی کنه. مفهوم آقا رو چی میگن؟ دو پله داره. پله اولش اینه که معلوم کنیم قتل اصلا عنوان محدده من قبل شارعه، عنوان متصرفی من قبل شارعه، یا عنوان لغویه، یعنی شارع تصرفی درش نداره. حالا اگر تصرفی درش نداشت، باید ببینیم جناب آقای شارع ما، جناب آقای شیخ ما، همون جایی که شارع تصرف نداره، اولین علامت رو از علامات الحقیقه معنای لغوی رو قبول داره یا قبول نداره. اگر قبول نداشته باشه باز هم با معنای لغوی نمیتونه کار کنه. انشاءالله این بمونه. هر وقت خواستیم فقه شروع کنیم کار کردن مکاسب، تو فقه هر جای فقه وارد شدیم، شما هر جای فقه که ورود کنید، اول کتاب البیع، اول کتاب الخیارات، موضوعات ادله رو باید معنا کنید. تا تو خیارات بیشتر از بیع هم داره، یعنی شما باید وقتی میگه خیار عیب باید معلوم بشه عیب که موضوع له، موضوع ادله خیار عیبه چیه، این عیب معنای لغویشه، معنای اصطلاحی داره، حقیقت شرعیه داره، متشرعه داره، کدومش موضوع دلیل الان، ظهور تو چیه، اینا رو باید یکی یکی ما رسیدگی کنیم. فقط اینو دقت کنید، الان چون استصحاب داره رو موضوع دیه، یعنی قتل پیاده میشه و قتل مرادف با اضحاق الحیات دیدن که ان شیخ قائل به این که در قتل تصرفی اتفاق نیفتاده اولا من قبل شارع و المتبع معناه اللغوی ثانیا، که فقط این سوال میمونه که جناب آقای شیخ میگه حجت قول لغوی قبول داشته، اومد با معنای لغوی کار کرد، خب بمونه نسیه به علا ذمتی ها لکن، که انشاءالله اگر قرار شد فقهی خونده بشه اونجا معلوم کنیم. فعلا تو اصول ما بحثمون حجت قول لغوی نیست، قطع زنه که قرار نیست بخونی، میمونه فقه. فقه به مناسبت این که بالاخره یکی از مبانی شیخه میریم تحقیقش میکنیم، یه حد درستش پیدا میکنیم، فعلا قطع یا باید برگردیم قطع زن بخونیم تا ببینیم شیخ چی گفته. شیخ قبول کرده. خب و کسته مثال دوم بزنیم، قید عدمی، حالا ببینیم انشاءالله باشه دیگه، حالا بر ذمه بنده به نفع شما انشاءالله که لو فرزنا که قطع زنی با هم خوندیم یا فقهی خوندیم که مصدق بشه برگردیم برمیگردیم، چون اینجا بحث فقهی فعلا نمیخوام بکنیم. من لذا علی المبنا توضیح مثال دادم، فقط مبانیشو در بیارید، یواشاش یاد بگیریم که کار فقه راحت نیست. این مثالا رو من توضیح میدم تعمدن، مثل اون اخبار باب استصحاب که گیر دادم روش تا رفقا بفهمن یه من ماست چقدر کره داره. اگه کسی میخواد بره تو فقه فتوا بده به ادله و بعدش هم اخذ به حجت کنه، یعنی بتونه واقعا بگه که من روز قیامت اگر فتوا اشتباه دادم ذمه‌ام بریه، این به راحتی حاصل نمیشه. حالا و کاستصحاب عدم الاستحاضه المثبت لكون الدم الموجوده حیضاً، آقا ما باید استصحاب کنیم، استصحاب کنیم، دوستان دقت کنید، حواسا دوباره پیاده کنیم، ارکان استصحاب رو مثال پیاده کنیم. ارکان استصحاب چی بودن؟ ما یکی از چیزهایی که در استصحاب داشتیم قضیه متیقنه و مشکوکه اون بود که باید وحدت می‌داشتن، درست شد؟ اینجا بحثی داریم که یک قانونی شارع به ما داده، اگر من گفتم مراد از حیض همون موضوع له لغوی حیضه و به تالی، حالا اینجا علاوه بر حیث وضعش و دلالت و لفظ علل معنا یه بحث دیگه هم داریم که خود حیض معنای مخترع نیست عقلائیاً و اعتبارین، مراد از حیض همون امر تکوینیه. ببینید بحث قبلی دعوا سر موضوع له قتل بود، الان داریم میگیم بعد از اینکه ما موضوع له معلوم کردیم قدم بعدی پیش میاد که حالا خود اون موضوع له شرعی یا غیر شرعی یک عنوان عقلائیه یا یک امر تکوین، این پله دوم بحثه ها، یعنی یه بار دلالت اللفظ علی المعنا، یه بار ماهیت المعنا اعتباری و حقیقی، این دو پله رو باید تفکیک کنید از هم دیگه. حالا اگر من گفتم که حیض مرادش همون از حیض اراده شده همون عنوان تکوینی، شاهد چیه؟ شاهدم اون روایت معروف یونس بن عبدالرحمن در صفات و علامات و تمیز در باب حیضه، یا شاهد دیگه هم چیه؟ شاهدم اون روایت حلبی در مورد اون زنی که اومد خدمت آقا امام صادق، از امام در مورد دم حیض سوال کرد. وقتی از خونه میرفت بیرون میگفت که والله اگر امام زن بود بهتر از این نمیتونست حیض رو توضیح بده. این روایت نشون میده که مراد از حیض هم تو لسان امام هم تو امام چیزی رو توضیح داره که متعارف خود نسائه، یعنی میشه همون امر تکوینی خارجی مشخص با صفات واقعیه. ها خب پس اینا یه عده. اما اگر کسی گفت نه از سور روایات یه چیز دیگه در میاد، امام قانونی داده ان کل دم لیس به استحاضته ها فهو حیضون. خب اگر ما قبول کردیم که حیض عنوان مخترعه شرعیه است که این قاعده به نام قاعده امکان معروفه، قاعده امکان در فقه، قاعده تل امکان، این امکان که میگن امکان ذاتی و اینا نیست، امکان استعدادی مشترک، لفظ امکان استعدادی، امکان ذاتی معنی اینا، امکان اینجا تو فقه اصلا هر جا شنیدید قاعده امکان برید تو کتاب الطهاره، کتاب بحث دماء ثلاث، این قانون هست اونجا که کل دم یمکن ان یکون حیضن فهو حیض. حالا یمکن ان یکون حیضن فهو حیض یکی از شروطی که ما احراز کنیم که این یمکن ان یکون حیضن اینه که اثبات کنیم این استحاضه نیست. مفهوم شد؟ پس من الان یه قضیه سالبه دارم اینجا، من همه توضیح رو برای دادم، یه قضیه سالبه دارم، ظاهره سالبه است، لیس حاضر دم استحاضتن. این قضیه سالبه یاد به خیر المنطق آقای مظفر آدرس دادم ایجاب و عدولی مراجعه کردی، اونم نه توی طریقت و تحویل الاصل یا اولش بحث ایجاب و عدولی، اون وسط بحث عکس نقیض احسن آقای کیوانی یادشه، اونجا آدرس دادیم مراجعه کردی که سالبه محصله اگر موضوعش امر وجودی باشه حقیقتش در قوه موجبه معدولت المحموله، لیس حاضر دم استحاضتن در واقع صفت و موصوف واقعیه، از دم الذی لیس به استحاضتن، اون خونی که استحاضه نیست، درست شد؟ ها حالا موضوع عرفیمون درست شد، حالا میخوام حرف شیخ توضیح بدم. پس من یه موضوعی دارم از دم جزئی داره، جزء دومش چیه؟ آی فردی پوریان لیس به استحاضتن، لیس به استحاضتن عنوان عدمیه، استصحابش عدمیه، اما نه صفت دم قرار میگیره، موضوع قاعده امکان رو درست میکنه که کل دم یمکن ان یکون حیضن فهو حیض. پیادش کنید حاضر دم الذی ثبت انه لیس به استحاضته فهو حیض. پس یه جزئی داره به نام لیس به استحاضته، من اینو با استصحاب میخوام درست کنم، استصحاب کنم که حیض استحاضه نبود، حالا شک دارم استحاضه کنه، استصحاب میکنم استحاضه نبودن رو، جزء موضوع درست میشه با قاعده امکان حیض بودنش رو شرعا اثبات میکنیم. این البته بنابراین این که ما اینو لذا شیخ بناعنم که میگه مال اینه که خود شیخ هم در کتاب طهاره این قاعده امکان رو علی الظاهر قبول نداره، علی الظاهر طبعا بعض بسیاری از فقها بسیاری دیگه هم قبول دارن، باید ببینیم از چیزایی هم هست که هم شهره قدمایی بر نفیش هم شهره قدمایی بر اثباتشه، لذا با شهره نمیتونیم مشکل حل کنیم، یعنی دیگه اجتهادیه خودمون باید از ادله اجتهاد کنیم آخرش. بحث اصولی هم اینجا دیگه اصول فقط جواب میده، کسی نمیتونه بگه چون قدما همه گفتن دیگه بحث اصولی بی خاصیت معلومه چیه، نه اتفاقا حتی شهره هم قبول کنیم هم شهره محققه قدما، اگر 12 تا از قدما رو تا قبل از علامه حلی ما بشماریم 6 تاشون ایوری هستن 6 تاشون اووری هستن، بلکه عبارات شیخ طوسی در بعضی کتبش ایوریه در بعضی کتبش اووریه، معلوم میشه مسئله اجتهادی بوده، لذا اینجا شهره کاشف از رأی معصوم هم نخواهد بود، اجماع هم کاشف از رأی معصوم نخواهد بود، چون مسئله مدرکیه، هم روایت داره هم معلوم میشه اجتهاد فقها بوده، همین مطلب معید این هم است که فقهای صدر اول هم اجتهاد میکردن، فیتور نبوده که اجتهاد مال متأخرین بوده، چون خود این مسئله از اون چیزایی که قطب الدین راوندیه طرف رفته، بعدش ابو صلاح حلبی طرف دیگه رفته، فاضل مقداد هم طرف ثالثی رفته. پس نشون میده که قدمامون هم با هم اتفاق نظر نداره، اجتهادی. بعد معلوم کنیم چی میشه. شیخ هم قبول نداره قاعده رو، لذا بناء میگه. حالا بناء علی ان کل دم لیس باستحاضه، که ما آقا صفت لیس باستحاضه رو با استصحاب درست کردیم. این صفت لیس باستحاضه خودش عدمیه، اما صفت یه امر وجودی به نام دم حیض و شردن. مثال دیگه بزنیم، مثال استصحاب عدم الفصل التبیین المثبت. آقا استصحاب کنیم، میخوایم مسئله موالات رو بررسی کنیم، میخوایم ببینیم آیا بین اجزاء وضوع من موالاتی وجود داشته یا وجود نداشته. من باید این اجزایی رو که بینشون فاصله اتفاق افتاده، اینا الاجزاء المتفاصلن، فاصله دارن با هم دیگه، اثبات کنم که این فاصله صفتی داشته به نام عدم طبیعیت. فصل طویل اتفاق نیفتاده. اگر فاصله با زمان زیاد اتفاق نیفتاده، پس اجزایی دارن متفاصل، صفتی دارن به نام عدم فصل طویل. عدم فصل طویل وقتی بخوره به اینها، اتوش این در میاد که هنوز توالی به هم نخورده، هنوز موالات از بین نرفته. پس استصحاب میکنم خصوصیت عدم فصل طویل را. موضوعش چیه؟ اجزاء متفاصله موجوده. اون صفت وقتی رو اینا بیاد، اجزاء متفاصله، البته باید اجزاء متفاصله ای که ما شک کنیم تو فصل طویلشون ها، به ما لا یعلم نعه فوات الموالات، ما باید شک داشته باشیم که موالات طویل رفته یا نه، که رکن استصحاب، رکن شک استصحاب پا بگیره. استصحاب میکنیم عدم فصل طویل رو، اجزاء متفاصله هستن اما اتوش موالات در میاد، موالات هنوز باقیه. شیخ میگه اینا قیود موضوع هست. آقا چی شد؟ پس چه استصحاب من تمام امر عادی رو بیاره، چه جزء امر عادی، جزءش، چه وجودی، چه عدمی، اینا هیچ کدومشون ارزش ندارن، چون اصل چون تو محدوده تشریع نیست. و قد استدل بعضو، مثال عدمی بود، لیس به استحاضت. من چرا این عدمش رو توضیح میدم؟ دوباره این دوم میگم، دو تا عدمی مثال زد، یه وجودی مثال زد، چون وجودیش راحته. و قد استدل بعضو، بگم یه چیز دیگه بدش کن، قد استدل بعضو طبعا لکاشف الغطاء، تو فقهاش این دفعه فقهای فقهیش توضیح دارم، ولی تو اصولش دستم برید. علی نفی الاصل المثبت به تعارض الاصل فی جانب الثابت و المثبت، فکما ان الاصل بقاء الاول، تو ناحیه موضوع در ناحیه ثابت، او چیزی که با اصل مثبت ثابتش میکنیم وجودیه، اثباتش میکنه، کذالک الاصل عدم الثانی، اون حکم ثانی که اثبات میشه به تبع اون هوا میره، اصل عدمی درش جاریه. قال صاحب اصول ایه طرف تعارض رو گفته، بعد ایه طرف اینطوری گفته، و قال ای تعارض عبارت دومش، و لیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجیته، حجیت اصل مثبت به نسبت الی ذلک، در این موارد حجت نیست. چرا؟ لان الاخبار مسوقتون لتفریع الاحکام الشرعیه، که امام میخواد حکم شرعی اثبات کنه دون العادیه. دنباله و این استتبعت احکاما شرعیه، و این استتبعت العادیتو احکاما شرعیتن، انتها جان الازاله، به همون استصحابی که اصل مثبت چطورای موضوع جاری شده بیرون توضیح دادیم. دوستان یک کد تحقیق بتون بدیم، برید نقدای شیخو الان میخونیم انشاءالله، بعد برید ببینید بین عبارت صاف فصول با عبارت آخون چه فرقی هست. بنده که داشتم اول عرضم هی میگفتم دیگه لا یعقل خیلی سخیفه، منظور حرف آخون بود. حالا برید ببینید آیا میشه حرف صاف فصول مثل حرف آخون دید و به تبع اشکالات شیخ هم با صاف فصول اشکالات شیخ با آخوندم دید؟ اگر تونستیم این اثبات کنیم، بعد یه لایال العجبی دوباره باید بگیم که پچه را بعدی ها که اومدن مثل محقق نائینی که قسم حضرت عباس خورده بود که در دفاع از شیخ بر بیاد قبال آخون، پچه را ایتیکر با آخون تذکر نداده؟ قفلت شده. حالا ببینید به کیف کار، من لوبی دارم میگم، همش لوبیه تا برید تحقیق کنید برای خودتون. اپو حالا شیخ رد کنه، لا ریبه، شکی در این نیست که فی انه لو بنی علی ان الاصل فی الملزوم، فی الملزوم یعنی موجود، یعنی همون امر عادی قابل لاثبات اللازم العادی، ها اون ملزوم من یعنی شیء آ که با اثبات شد قابلیت داره که اثبات شیء بی کنه که لازمشه، و وقتی شیء بی اثبات شد خب موضوع حکم شرعی خود به خود حکم شرعی بار میشه. این تیکه سوم هم بگید، حالا لم یکن وجه لاجراء اصالت عدم لازم، از تو ناحیه حکم و در ناحیه خود قضیه شرعی استصحاب عدمی ما نداریم دیگه، چون استصحاب وجودی اثباتش کردن. چرا استصحاب وجودی مقدمه؟ لانه حاکم علیها، چون استصحاب وجودی موضوعی حاکم بر این استصحاب مسببی محمولی شما. که گفتم یه حکمت، حکمت اصطلاحی، تا انشاءالله براءت اول براءت با شیخ بخونیم شاید بشه حکمت اصطلاحی. من فعلا با اطلاعات الموجز و اصول فقه برم بهتون میگم حکومت نیست. فلا معنا لتعارض، پس دیگه تعارضی نیست. الا ما هو الحق، بنابر حق در باب اصل سببی و مسببی. بعد حالا که انه این قلتی شده بشه آقای شیخ سر دست که آقای شیخ خواهی حرف توه، تو تحقیقش کردی تو کتاب البراءه، اونا که نگفتن. شیخ میگه نه، به طرف بیاز المستدر، خود یه آقا قبول داره حرف منه. من حکومت الاصل فی الملزوم علی الاصل فی اللازم، اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه. فلا تو آرزو نزا، خود آقایون شیخ این مثال میزنه، مثال مشهوره، قبلا هم باش کار کردیم. فلا تو آرزو اصالت و تار لاصالت عدم تزکیه، آقا شک داریم که این حیوان پاکه یا نه، میگیم کل شیء لک تار حتی تعلم انه غزه. شیخ میگه قبل این شک در طهارت مسببه، از یه شک دیگه ایه، اونم شک در قابلیت و تزکیه. با استصحاب عدم تزکیه دیگه شکی در نجاستش آدم نداره، قطعا میگه نجسه. دیگه نوبت به اطهارت و طهارت نمیرسه. استصحاب عدم تزکیه که شک منشأ شک در قابلیت و تزکیه در احد فروش قبل نرسیده کردیم مقدمه بر اصل سببیه. بعد شیخ میگه فاضل تونی گفته سببیه، صاحب فصول گفته سببیه، همه گفتن سببیه. پس فهمیدن فرق بین اصل سببی و مسببی رو؟ پس حرف من نیست. شیخ میگه فلو بنی علی المعارضه، اما اگرم بنا رو گذاشتیم سر این که حالا تعارض ایجاد میشه بین اصل سببی و مسببی، ایده فلم یکن فرق بین اللوازم شرعیت و العادیه، دیگه فرقی نیست. سببی و مسببی با هم تعارض میکنن، چه سببی و مسببی نتیجه احکام عادی باشه چه نتیجه احکام شرعی باشه. اگه بنا رو گذاشتی سر جریان دوتا، دیگه دوتا هیچ فرقی ندارن، یا نیستن یا هستن، یا یکیشون هست یکیشون نیست، به ملاک حاکم و محکومشون. اما دیگه فرقی بین این شرعی و عادی وجود نداره. لأن الكل احکام للمستصحب مسبوقه بالعدم، چون همه اینا احکام مستصحب بودن، حالت سابقه شون هم عدم بوده، استصحاب عدم میتونه پیاده بشه همه رو هوا کنه. پس این قسمت اول عبارته که گفتی تعارض داره. حالا این سراغ قسمت دومه، اما قولو لیس فی اخبار الباب، اینو ما نفهمیدیم. یه احتمال اینه که اراده بذالک، اراده کرده از این کلام، عدم دلالت الاخبار علی ترتب لوازم الغیر شرعیه. ایتی که ای عبارت با عبارت آخون مقایسه بشه، همین دو خط، علی ترتب لوازم الغیر شرعیه. دلالت اخبار دلالت نمی کنن بر ترتب لوازم غیر شرعی. شیخ میگه اگر دلالت نمی کنن فهوه، وقتی دلالتی نیست، منافل لوازه کرده اون منفت آرز، دیگه اصل مثبت نداری تو ناحیه موضوع که حاکم باشه، تعارض نداری. از یب قاحین ازن، وقتی ایطوری شد باقی میماند اصالت و عدم لازم الغیر شرعی، اصالت اون عدمی که اصل مسببی توه در ناحیه حکم شرعی پیاده شد که حالت عدمی داشت، سلیمن عن المعارض. معارض دیگه نداره، موضوعی نداریم ما، سببی نداریم دیگه، همین مسببی کار خودش تمام میکنه. اون نه یه عدم پیاده کردیم تو ناحیه بی، گفتیم بی موضوع حکم شرعیه، بی موضوع حکم شرعیه، ای حالت سابقش عدمیه، حکم شرعی نبوده، وقتی بی نبوده حکم شرعی نبوده. الان شک داریم حکم شرعی اومد یا نیومد، استصحاب میکنیم نیومدنش رو. شیخ میگه این اصل عدمیه، تو کدوم برات بیاده شد؟ تو شیء از سمت شیء آ اومدیم یا از سمت حکم شرعی و شیء بی اومدیم؟
و
بی اومدیم که این بر لازمه یا عادی شیعه آه در واقع، یعنی شیعه ها که اثبات شد بعد بی اثبات شد حکم شرعیش برش بار میشد که استصحاب عدمی تو ناحیه لازم پیاده شد نه تو ناحیه ملزوم، یعنی تو ناحیه از طرف شیعه ها ما وارد نشدیم، از طرف شیعه ها بیای استصحاب وجودی داریم، از طرف شیعه بی و حکم شرعی شیعه بی بیای استصحاب عدمی داریم. شیخ میگه اگر تو گفتی استصحاب وجودی من هستش و بی هم هستش که وجودی مقدمه قطعا به خاطر حکومتش، حکومت اصل سببی بر مسببه، اگر گفتیم استصحاب آن نیسته چون اخبار نگرفتنش و استصحاب عدمی عیب بر هستش هیچ مشکلی هم براش ایجاد نمیشه، پس دوتا با هم جمع نمیشن. بالاخره شیخ یه احتمال دیگه میده و این اراد تطمیم دلیل الازده، شاید جناب آقای صاف اصول که انه میخواسته بگه آقا من پهلوان میدونم فتبارک الله احسن الخالقین، که اینا من دستم از استدلال پره دیگه، اصله هم گذاشته رو رکبار داره استدلال ها رو شلیک میکنه یکی یکی، که انه چند تا استدلال داره داره همه رو پشت سر هم مسلسلن میگه صاف اصول. حالا یه فرض اینه که هر کدوم تنهایی بخواد نتیجه بگیره که الان ما حواش کردیم، شاید صاف اصول خواسته بگه مجموعش رو هم نتیجهش عدم حجیت اصل مثبته، اینا قرائن متعددی هست که به فقیه نشون میدن اصل مثبت به در نمیخورد چون تالی فاسد داره، تعارض پیش میاد، چی پیش میاد، اخبار ظهور نداره، اینا همش هست. شیخ از تو ادله دیدید سبک شیخو به عنوان جزء دلیل استفاده میکنه تا قاطع بشه به عدم حجیت، میگه ای دلیل ای دلیل ای به درد نمیخوره اینم نه این، اما وقتی مجموعش نگاه میکنه قاطع میشه بله مثل اینکه فیه شیعه. صاحب اصول هم خواسته که انه اینطوری حرف بزنه میگه ما هم به سبک شما عمل میکنیم، شیخ میگه آقا نه این کار رو باید بکنیم، تو نمیتونی این کار کنی من فقط میتونم، این روش به درد تو نمیخوره. چرا؟ فردا براتون دیگه بقیه شیخ صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا رفقا من اصل مثبت ایستادم بعدن باش کار داریم ها، ای دارم یواش یواش میرم اما با اینا کار دارم بعدن. ما گفتیم بالاخره گردنتون